پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق بی همتا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. در برنامه امروز ابتدا مقایسه آموزه‌های آیین کنفوسیوس و آیین داو را با بحث تعلیم و تربیت در این دو آیین پی می‌گیریم و سپس به ارزیابی و نقد آیین‌های چینی و مقایسه آموزه‌های آنها با معارف اسلام می‌پردازیم. به باور بعضی صاحب نظران، بیشترین هنر کنفوسیوس کشف ویژگی اخلاقی روابط و مناسبات بشری است. وی اصول رابطه متقابل را این گونه آموزش داد: برای اینکه هر فردی را چون میهمانی بسیار مهم گرامی بداریم و برای اینکه مردم به یکدیگر ایثار کنند، آنچه را نمیپسندی دیگران با تو روا دارند، بر آنها روا مدار. به دلیل شباهت این گفته با آموزه‌های مسیحیت، این سخن بعدها در غرب به قانون طلایی سلبی معروف شد، چون جمله‌ای که در انجیل آمده مثبت است و جمله کنفوسیوس منفی. مطلب معروف در آیین کنفوسیوس روابط پنجگانه میان حاکم و وزیر، پدر و پسر، زن و شوهر، برادر بزرگتر و برادر کوچکتر و دو دوست است. سه مورد از این موارد پنجگانه مربوط به ارتباطات خانوادگی است که اهمیت خانواده و تعلیم و تربیت را نشان می‌دهد. دو مورد دیگر نیز در قالب رفتار خانوادگی مفهوم می‌یابد، چنان که ارتباط حاکم و وزیر مانند ارتباط پدر و پسر و ارتباطات دو دوست با یکدیگر همانند روابط دو برادر با یکدیگر است. به همین علت جامعه زمان کنفوسیوس خود را یک خانواده بزرگ می‌پنداشت. به گفته کنفوسیوس در محدوده چهار دریا همه انسان‌ها برادرند. مسئولیت‌هایی که از این روابط ناشی می‌شود متقابل و دو جانبه است. وزیر باید به حاکم و فرمانروای خود وفادار باشد و فرزند مطیع احترام والدینش را نگاه دارد. حاکم نیز باید رعایایش را مراعات کند و والدین باید مراقب فرزندانشان باشند. سایر موارد نیز همین حکم را دارند. پس اصول پنجگانه بر نوعی سلسله مراتب از بالا به پایین تأکید دارد. حتی در ارتباطات افقی دو دوست، ارشدیت سنی نوعی احترام ویژه را می طلبد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
بحثمون در برنامه قبل در ارتباط با اختلاف بین کنفوسیوسیان و داویان بود. بحث تعلیم و تربیت را مطرح کردیم و گفتیم که داویان با تعلیم و تربیت مخالف هستند. معتقدند این روش‌های تعلیم و تربیت که انسان‌ها می‌ریزند، اینها انسان را از اون فطرت و بساطت اولیه خودش خارج می‌کنه. اگر انسان بر اون فطرت و بساطت اولیه خودش گذاشته بشه و اون استعدادهای درونی انسان گسترش پیدا بکنه، انسان راحت‌تر به کمال میرسه و راه سریع‌تری به کمال داره تا روش‌های تعلیم و تربیت بیرونی که از طریق معلمان و دانشمندان بر انسان تحمیل میشه. از این جهت اونها معتقد نیستن که انسان‌ها تحت تعلیم و تربیت که قرار میگیرن به کمال میرسن و شاهدی هم برای خودشون میارن، میگن که در طول تاریخ تعلیم و تربیت‌های بسیاری اتفاق افتاده ولی انسان‌ها رو به کمال و رو به نیکی نرفتن. بحث تعلیم و تربیت از یک جهت با اختلاف دیگری بین تائیان و کنفوسیوسیان برمیگرده. کنفوسیوسیان به تمام مظاهر و جلوه‌های بشری که ما اسمش را هنر میگذاریم و تمدن میگذاریم، به اینها بها میدن و برای اینها ارزش خاص قائل هستند. آیین کنفوسیوس به هنرمندی و تمدن خیلی اهمیت قائل میده و همچنین به نوشته‌های ادبی و مسائلی در این رابطه. اما تائیان با این هم مخالف هستند. میگن اینها در حقیقت یک سری حواشی و زوائدیه که بر دست و پای انسان پیچیده میشه. یعنی انسان متمدن انسانیه که خودش را گرفتار یک سری امور بیرونی کرده و از اون سرمنشأ فیضی که در درون خودش قرار داره که حالا اون سرمنشأ فیض را دائو میدونن و هماهنگی با دائو دور میفته. هرچه انسان بتونه به صورت بسیط و ساده زندگی بکنه، این بساطت و سادگی او را بهتر به کمال میرسونه و هرچه انسان از اون سادگی اولیه فاصله بگیره و رو به پیچیدگی هایی که لاجرم در تمدن وجود داره حرکت بکنه، این مسئله او را دچار یک قول معروف، حالا میتونیم به عنوان مثال بگیم، یعنی در پیله تمید گرفتار شدن و تنیدن تار به دور خودشه. یعنی تمدن باعث میشه که انسان یک سری چیزهای حواشی و زوائد را به دور خودش بتنه و از اون حقیقتی که برای اون اومده فاصله بگیره و از اون دور بشه.
کنفوسیوس از آن می کرد که افراد در زمینه فضائل و توانایی های درونی متفاوتند، اما معتقد بود که با آموزش مناسب می توان صفات اخلاقی را که لازمه رسیدن به مرتبه انسان کامل است ایجاد کرد و پرورش داد. برنامه او برای رشد توانایی و نیز مهارت و استحکام شخصیت بر موسیقی، شعر و شعائر تأکید می کرد. در دیدگاه او شعر احساسات را تحریک و قوای مشاهده را تقویت می کند، همدردی را افزایش می دهد و رنج از بی‌عدالتی را تسکین می بخشد. کنفوسیوس اظهار می کند که موسیقی بُعد باطنی و آسمانی کیهان را بیان می کند و شعائر بُعد ظاهری و زمینی آن را. رابطه هماهنگ میان این سه برای نظم کامل ضرورت دارد. هر سه هنر یعنی موسیقی، شعر و شعائر از روح انسان سرچشمه می گیرند و برای فهم رفتار مناسب انسانی از یکدیگر جدا ناشدنی هستند. انسان کامل با نظم بخشیدن به دو مؤلفه هنر و طبیعت دیگر نه ترسی دارد و نه تشویشی، بلکه همواره در صلح و آرامش به سر می برد. در مقابل انسان کمال نیافته همواره ترسان و تمام وجودش پر از تشویش است.
ما اندیشه کنفوسیوس و همچنین شاگردانش رو گفتیم و اینجا مناسب هست که بپردازیم به نقدی در ارتباط با آیین کنفوسیوس و همچنین آیین‌هایی که در چین رواج داره. به طور کلی میشه نقدی که برای ادیان چینی مطرح کرد و اون را در مقایسه با آموزه‌های دینی اسلام قرار داد اینه که در اندیشه‌های کنفوسیوس و اندیشه حاکمان و دانشمندان دیگر کنفوسیوسی و همچنین چینی بحث‌های خوبی در ارتباط با کمالات وجودی انسان و ارتباط بین انسان‌ها وجود داره. ما در رویکرد دائویان و همچنین رویکرد کنفوسیوسیان به مسائل مختلف انسانی بحث‌های خوبی در ارتباط با فضائل اخلاقی و فضائل انسانی مشاهده می‌کنیم. هیچگاه نباید این حقیقت را فراموش بکنیم که فضائل اخلاقی و انسانی در جوامع مختلف رواج داره و حتی آموزه‌های دینی خودمون هیچگاه تأکید نمی‌کنه که ما به نحوی بخوایم این فضائل اخلاقی و نیک و خوبی که در میان ملل مختلف رواج داره و تعالیم دینیشون و تعالیم اجتماعیشون به سوی اون دعوت می‌کنه را انکار بکنیم یا از بین بخوایم ببریم. نه، اونها را باید تأکید کرد و آموزه‌های اسلامی بر فضائل درونی و وجدان اخلاقی، اون چیزایی که وجدان اخلاقی انسان به اون دعوت میکنه، همچنین فضائل و کمالاتی که همش برگرفته از فطرت و حقیقت وجود انسانی هست تأکید میکنه و دوست داره که همه انسان‌ها به سوی این فضائل گرایش پیدا کنن. در آیات قرآن کریم میبینیم وقتی یک نقطه مشترک بین ما و مسیحی‌ها وجود داره، قرآن کریم میفرماد خطاب به اونها میکنه که تعالی و الی کلمت سواین بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله، یعنی همین یک نقطه مشترک، فضیلت مشترکی که بین یهودیان، مسیحیان و مسلمان ها وجود داره میتونه نقطه اتکای خوبی باشه. و فضائل عام اخلاقی که در همه ادیان بهش تاکید میشه و همچنین روابط سالم اجتماعی که در بسیاری از ادیان بر اون تاکید میشه میتونه مبنای مشترک خوبی برای گفتگو و تکلم باشه تا در حقیقت اون این فضائل در سطح جهانی گسترش پیدا بکنه. و اصولا اصلا شعائر ظاهری که در ادیان و حتی در اسلام مطرح میشه بدون این حقایق و بواطنی که در همه ادیان مطرح هست، این شعائر زائدی محسوب میشه. اما با اینکه این حقایق در آیین کنفوسیوسی وجود داره، ولی یکی از مسائل مهمی که توی آیین کنفوسیوس و شعائر چینی و بحث دین در ادیان چین مطرح هست اینه که ما میبینیم که بحث حاکم و حکومت خیلی در این ادیان بزرگ جلوه داده شده و نقش حاکم بسیار بزرگ است. درسته که آیین کنفوسیوس بر فضائل حاکم تاکید میکنه، ولی در حقیقت راه چاره‌ای برای انسان‌ها برای اینکه بتونن از اجتماع سالم و بدون ظلم برخوردار باشن کمتر مشاهده میشه. یعنی اون مقداری که ما توی اسلام مشاهده می‌کنیم که با ظلم ستیز شده، بر علیه ظلم قیام شده و ظلم ستیزی وجود داره، در ادیان چین اینقدر ظلم ستیزی را مشاهده نمی‌کنیم. درسته باید میگن حاکم باید با فضیلت باشه چیز، ولی هیچگاه یک قانون عام و یک جلوه‌های مختلفی که بتونه رابطه انسان‌ها را با حکومت روشن بکنه و از این جهت انسان‌ها بتونن در مقابل حکومت‌ها موضع گیری بکنن در آیین کنفوسیوس و ادیان چینی وجود نداره. و از این جهت بسیاری از حکومت‌ها در چین پیدا شدن که با سوء استفاده از آموزه‌های کنفوسیوسی بر علیه مردم ظلم‌های بسیاری را رواج دادن. و همچنین فضائل کنفوسیوسی خیلی فضائل مهم و خوبی داره، جایگاه خیلی خوبی در میان مردم چین داره، ولی اینها به صورت یک شعائر قانونمند و منظم و در حقیقت نظاممند وجود نداره. همطور که در بحث‌های قبل مطرح کردیم، ساختار دین چینی یک ساختار شبیه به ادیان ابتدایی هست و از این جهت هرچند فضائل عام اخلاقی در میان مردم چین وجود داره، ولی خرافات و امور غیر معقول در میان مردم چین و جامعه چینی رواج بسیاری داره. یعنی ما نمیتونیم یک نظامی را که بر علیه این خرافات قیام بکنه و بخواد اینها را از بین ببره و به مردم یک بینش درستی در رابطه با زندگی اعطا بکنه، در آیین کنفوسیوس و همچنین در کل دین چینی پیدا بکنیم. دین چینی بیشتر بر روابط اجتماعی تاکید میکنه و رابطه درست انسان‌ها با همدیگه. اما زندگی فردی یک انسان چی؟ آیا یک انسان باید میتونه هر اعتقاد خاصی داشته باشه در مقابل هر موجودی و جانوری سرخم بکنه و از مارها و سنگها و چوبها و از اینجور چیزها درخواست حاجت و طلب حاجت بکنه؟ و این خرافاتیه که در میان مردم چین وجود داره. البته انکار نمیشه کرد که در میان سایر ملل هم چنین مسائلی وجود داره، ولی مهم اینه که در شعائر اسلامی و همچنین در رویکرد اسلامی نسبت به دین و بینش مردم یک مبارزه‌ای بر علیه این خرافات و جلوگیری از شیوع این خرافات در میان مردم وجود داره. یعنی علمای اسلامی با توجه به آموزهای اسلام در طول قرنها بارها و بارها بر علیه این خرافات، حتی در زندگی فردی، یعنی یک زندگی فردی انسان هم باید به صلاح و رستگاری کشیده بشه و روش و بینش درست در اون حاکم باشه. ولی ما در اندیشه چینی یک همچین برخورد و یک همچین رویکردی را مشاهده نمی کنیم. یعنی رویکردی که به این سمت گرایش داشته باشه که زندگی فردی انسان را هم به اون کمالات و اون خیرات بخواد برسونه. البته چرا؟ همینطور که در مکاتب اخلاقی مختلف و از فیلسوفان اخلاق توصیه های بسیاری به انسان ها میشه که چگونه رفتار بکنه، در کتاب های حکمای کنفوسیوسی هم چنین توصیه ها و چنین چیزهایی وجود داره. ولی مهم اینه که هیچ برنامه عملی در آیین کنفوسیوس و همچنین آیین داو برای رسیدن و نیل به اینها وجود نداره. البته در آیین داو ما بیشتر میتونیم این قضیه رو مشاهده بکنیم، یعنی بیشتر میتونیم جوامعی را مشاهده بکنیم که برای رسیدن به کمالهای نفسانی تلاش میکنن، ولی اونها هم در حقیقت یک جنبه خصوصی و اختصاصی داره. آیین داو یک آیین، اولا اون جنبه های فلسفیش و اون کسانی که به مراقبه میاندیشن بیشتر جنبه های اختصاصی و خصوصی داره و فقط شامل جمع‌ها و حلقه های خاصی میشه. جنبه های عمومی را هم که همطور که توی بحث های قبلی گفتیم، آیین داوی دینی بسیار به خرافات و تلاش های بی ثمر برای کشف آب و حیات و تلاش های برای غیبگویی و از اینجور مسائل در میانشون رواج پیدا کرده و جلوه بدی به دین چینی داده. یعنی نه تنها اون خرافات و جنبه های زشتی که توی ادیان مختلف مشاهده میکنه را آیین داو نیامد جلوگیری بکنه، بلکه به یک نحوی خود اون روحانیون و کسانی که متصدی دین آیین دین داویی در چین بودن به نحوی به این مسائل دامن زدن. از این جهت یعنی با توجه به این که یک نظاممندی و یک در حقیقت برنامه جامع و کاملی در ادیان چین در رابطه با دین وجود نداره، مشاهده میکنیم که جلوه های دینی در ادیان چین بسیار مختلف و متفاوته. یعنی در زندگی فردی هر کسی به نحوی جنبه های دینداری خودش را رواج میده و ابراز میکنه. هر کسی به شخص خاصی یا حتی حیوان خاصی گرایش داره و اون را مثلا منشأ تأثیر در زندگی میدونه. یکی دیگه از مواردی که میشه گفت در دین چینی بسیار گسترده هست و این هم باعث شده که در حقیقت جلوه عمومی و بیرونی دین چینی مقداری زشت و نادرست جلوه بکنه، اعتقاد به ارواح هست. ما در اسلام و در ادیان دیگه هم اعتقاد به ارواح رو داریم. روح گذشتگان تا حدودی با زندگان در ارتباط هستند و اعمال زندگان در روح گذشتگان میتونه تأثیر بگذاره، ولی اعتقاد به ارواح در ادیان چینی باعث شده که در حقیقت یک نحوه روح پرستی و یک نحوه گرایش به این که انسانها به صورت مکانیکی به پرستش ارواح روح بیارن در دین چینی مشاهده میشه. یعنی گرایش های دینی در چین بیشتر از اینکه گرایش های متعالی باشه، یک سری گرایش های زمینی و این دنیوی شده. یعنی غالبا مشاهده میکنیم که اگر به ارواح توجه میکنن، نه به خاطر اینکه در حقیقت این ارواح در عالم دیگری خرسند باشن، البته این جهت هم هست، اما جنبه غالب اینه که این ارواح مبادا ضرر برسونن به این حیات دنیوی زندگان، یا مبادا در حقیقت اونها بتونن نفعی را از زندگان بربایند و جلوی نفعی را از زندگان بگیرن. خب این باعث شده که ارواح تقریبا توی ادیان چینی یک حالت خودمختاری داشته باشن. کنفوسیوس به شدت با این قضیه مخالفت بود که به ارواح توجه بشه و ارواح را، ولی خب آموزهای کنفوسیوسی گفتیم اون نظم و اون جامعیت را نداشت که بتونه جلوی این قضیه را بگیره و انسانها را به سوی یک مبدأ متعالی و دین متعالی چکار کنه؟ گرایش بده.
به باور اسلام دین هرگز از حکومت و سیاست جدا نیست، زیرا علاوه بر موعظه، نصیحت و تعلیم مسائل فردی شامل احکام اجتماعی و سیاسی نیز می باشد. در آیه 213 از سوره مبارکه بقره می‌خوانیم مردم یک گروه بودند، پس خدا رسولان را بشارت دهنده و ترساننده فرستاد و با آنها کتاب را به راستی فرو فرستاد تا در میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری و حکم کند. در این آیه رفع اختلاف میان مردم هدف بعثت پیامبران شمرده شده است. اگر اختلاف بین انسانها امری طبیعی و قطعی است و رفع اختلافها امری ضروری برای ایجاد نظم در جامعه بشری و دوری از هرج و مرج می باشد، موعظه و نصیحت و مسئله گویی صرف نمی تواند مشکل اجتماعی را حل کند. از این رو هیچ پیامبر صاحب شریعتی نیامده است مگر آنکه علاوه بر بشارت و انذار مردمان مسئله حاکمیت را نیز مطرح کرده است. خدای سبحان در این آیه نمی فرماید که پیامبران به وسیله تعلیم یا بشارت و انذار اختلافات جامعه را رفع می کنند، بلکه می فرماید به وسیله حکم اختلافات را بر می دارند، زیرا حل اختلافات بدون حکم و حکومت که دارای ضمانت اجرایی است امکان پذیر نیست. بنابراین هر مکتبی که پیام‌آور شریعتی برای بشر باشد به یقین احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام در صورتی مفید و کارساز خواهند بود که به اجرا درآیند و اجرای قوانین و احکام الهی نیز ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد. در غیر این صورت یا اساساً احکام دینی اجرا نمی شوند یا اگر اجرای آنها به دست همگان باشد هرج و مرج پیش می آید. بنابراین تشکیل حکومت از سوی پیامبران الهی امری ضروری بوده است. البته هر یک از پیامبران با توجه به میزان فراهم بودن شرایط و امکانات و توانایی ها به آن اقدام کردند. یکی از ویژگی‌های حکومت از نظر اسلام، اهداف متعالی تشکیل حکومت اسلامی است. بر این اساس، مهمترین فلسفه و اهداف تشکیل حکومت اسلامی عبارتند از یکم، استقرار توحید و خداپرستی در زمین و رهانیدن مردم از بندگی و فرمانبرداری غیر خدا. دوم، رشد و تعالی علمی، فرهنگی و تربیتی انسانها و رهایی آنان از نادانی. سوم، آزادسازی توده‌های مردم و انسان‌های مستضعف از چنگال ستمگران و از زنجیرهای اسارت و بردگی. چهارم، برپایی جامعه نمونه و مدینه آرمانی از راه اقامه قسط و عدل اسلامی. و پنجم، اجرای کامل قوانین اسلامی با تمام ابعاد آن، اعم از قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی و نظامی. بنابراین فلسفه تشکیل حکومت تأمین نیازهای مادی و معنوی و فراهم آوردن زمینه و بستر رشد و تکامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختی او در دنیا و آخرت است. دین مبین اسلام به شدت با خرافه پرستی و باور به خرافات مبارزه می کند. یکی از نشانه‌های بارز این حقیقت تأکید فراوان اسلام بر ارزش والای عقل و خرد است. اسلام اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می‌نهد و روی سخنش همه جا با اولوالالباب و اولوالابصار و اندیشه‌وران و دانشمندان است. در روایات اسلامی نیز به عقل بسیار اهمیت داده شده است. تأکید اسلام بر خرد و مبارزه جدی با اوهام و خرافات و تصورات باطل از امتیازات مهم اسلام بر سایر مکاتب به حساب می آید. مقایسه ادیان چینی با اسلام را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خدا نگهدار.